ملت نرسیم هرچی بیشتر شیعه مشرکان کشتر بشن جای بهتری ته بهشت و جنت گیرتون میاد. داری میلرزی، کفشن تنت کن.
نگاهی به عزیز میکنه و عزیز با لبخندی جواب نگاهشو میده. شب، آسمان تهران. رضا و بشیر به احمد و رسول زخمی رسیدگی میکنن تا هلیکوپتر به بیمارستان برسه. بشیر باندی به بازوی احمد میبنده تا جلوی خونریزی رو بگیره. رضا نگاهی به زیر پاشون میکنه، باندهای خونی. بعد به دستاش نگاه میکنه که خون همکارش سرخش کرده.
طریق فاروق معنی روز صفر رو فهمیدم. میخواستم فاروق رو تامه کنم تا برسم به مالک، چون هنوز از ورود مالک به افغانستان خبری به هم نرسیده بود. یعنی مالک هنوز تو پاکستان بود. همه چی داشت درست پیش میرفت ولی مالک سر قرار نیومد. آدماش لابلای مردم بودن، تیراندازی شد و تا از بچه ها مجروح شدن. آدم های مالک فاروق رو کشتن، همه شی ریخت به هم. مالک هرجی شده خودش رو تو افغانستان میرسونه به امریکایی‌ها، برای اینکه درد سر پاکستان تکرار نشه که عملیات از بچه های افغانستان استفاده میکنن. این دفعه گیرش میارم.
کابل، افغانستان. گروهی مسلح در جاده بیابانی پیش میرن با دو موتور اسکورت. داخل ماشین مردی افغان که برای همکاری به تیم پیوسته ویدیویی از مالک به رضا نشون میده.
مردم اقوام بلوچستان ایده آمدیم و ما الان میخواییم درس رو به اونا بدیم که اونا بدونن اگر از این به بعد این کار را کردن
یکی حتی بن لادن هم میکنن. امو رقم نشسته، امو رقم هم گپ میزنن. عجب بازیگریه.
این هم میخواین یک بن لادن ایرانی جور کنن برای عملیات داخل ایران.
50 سال است که افغانستان را تبدیل کردن به یک منطقه جنگی. اینا با این رقم برنامه ریزی که برام کردن 100% مطمئن هستم که اولادای ما نواسا و نتیجه ما هم داخل جنگ به دنیا میاد. اولادای خودشان اون طرف دنیا درس خودا میخوانن و همکارا میشن. اولادای ما اینجا باید بشینن و بزنن دست به خلی یکی دیگه.
تو گفته بودی چند تا اولاد داری؟
هیچی.
او دفعه که دیدمت خودت مرا گفتی که اولاد داری.
من گفتم؟
بله ها، مرا گفتی اولاد ریزی تمسن اولاد ما است. که اگه یادت باشه برات گفتم که همراه خانواده تشریف بیار که چهار جای مقبول اینجا نشانت بتم که فکر نکنی کل افغانستان هم میرقم است.
مرد خشابشو پر میکنه.
بخیال منو سایبازن نشدی نه؟
دنبالشم. ببین به وارداتون بگو عقب باستم با دو تا راننده که اگه ما گیر کردیم بیان ورمون دارن. خب منم جلو نمیام، خودتون برین جلو، سعی کنین مالک رو زنده بگیرین. اگرم گیر کردین اسمی از من نبرین، هیچ حرفی هم از ایرانی ها نزنین. بگی ما فکر کنیم کاروان حمله مواد اومده بودیم کمی بزنیم.
بسیار
حواست به بچه هاتم باشه.
تشکر.
مدتی بعد رضا با یک موتور از گروه جدا شده و کمی دورتر با دوربین منطقه رو زیر نظر داره. رضا دقیق میشه، کاروان از راه میرسه.
ستونو بزنیم قفشم.
هایلوکس اسکورت جلوی کاروان منهدم میشه. ماشینای بعدی تغییر مسیر میدن و درگیری شروع میشه.
علی آقا مالک باید چی باهو باشه؟ پریشمن مانده چاره بزنم کیفه؟
نه زنده میخوامش.
اسکورت ته کاروان هم منهدم میشه.
آقا بچه رو بزنم برم پایین؟
نه هیچی از پایین نره.
سوار موتور میشه و تپه رو به سمت کاروان پایین میاد. به طرف شلیک میشه، از موتور میپره پایین و موتور به محافظ میخوره و میبرتش به طرف ماشین در حال سوختن. لباسای مرد آتیش میگیره و تکتیرانداز و مسئول تیم افغانستانی از روی تپه اونو هدف قرار میده. رضا توی چاله ای شیرجه میزنه و سنگر میگیره. یکی از محافظا میخواد فرار کنه که تکتیرانداز تیری به سینش میزنه. مردی در حال شلیک به طرف رضا میاد و پشت ماشینی سنگر میگیره. رضا کمی بلند میشه، تیری به مچ پای اون میزنه و وقتی میفته یه تیر دیگه به سرش میزنه. از گودال بیرون میاد و پشت ماشین سنگر میگیره. رضا به طرف مرد مرده میره و صورتشو میزنه کنار. عبدالمالک نیست. رضا به طرف ماشین بعدی میره. نه، این یکی هم مالک نیست.
چیپا بزنو،
چیپا بکن، راست منو بزن، راست منو بزن.
آرپیجی شلیک میشه. آخرین نفر از کاروان از فرصت استفاده میکنه، یکی از ماشینا رو روشن میکنه و سعی میکنه از مهلکه فرار کنه. رضا سریع پشت فرمون میشینه و فراری رو تعقیب میکنه. اول راه فرار پشت سر رو میبنده و بعد میره دنبال جیب. مأمور افغان RPG به دست جا به جا میشه تا روی تپهی قرار بگیره که امکان شلیک داشته باشه. خطا میره و دو ماشین از دید گروه خارج میشن. رضا با سرعت دنبال جیپ میره، بهش میرسه و میکوبه بهش. فایده ای نداشت. دوباره، این بار کمی منحرف میشه اما کافی نیست. دوباره و دوباره.
جلوی ما بزن. چیکار داری میکنی؟
علی آقا بسیار نزدیک شما.
بزن.
رضا کلافه میشه و پدال گازو تا ته فشار میده و بعد میکوبه به ماشین. این بار موفق میشه، جیپ منحرف میشه اما ماشین رضا هم چپ میکنه. برای لحظاتی سکوت بر دشت حاکم میشه. رضا به هوش میاد، به سختی از ماشین پیاده میشه و میدوه سمت راننده که زخمیه و داره به زحمت فرار میکنه. بهش میرسه، میکوبتش زمین و روی سینش میشینه. صورتشو کنار میزنه. نه، اینم عبدالمالک نیست. گوشیشو در میاره.
آقا یه ماشین بفرست اینجا بجام، بیا اینا رو هم جمع کنین بجام.
بیراهه این نزدیک فرودگاه کابل، عبدالمالک با اسکورت به ماشینی سبز رنگ که منتظرشه میرسه. پیاده میشه و به طرف حمزه میره. به طرف ماشین سبز رنگ میره.
نه لافظ سلامت بود.
چیزی اذیتش میکنه، در ماشینو میبنده. همون موقع رضا سوار یک هایلوکس توی دشت پیش میره.
الو،
من عبدالمالک ریگی هم. نیگوشی به ما آواره بستندی که شما نتومای ردیا بشکنی. خواه؟ پس به جنگ بیفتی دنبال رد و بد زدن من گوش کن سرکن چیه دارم بهت میگم. شما هر جا ما را دیدید بزنید برای شما مبارک، هر جا ما شما را دیدیم میزنیم برای ما مبارک، این مشکلی نیست. ولی بدان ته جهاد ما برنده، اگه بیگناه هم به دستم کشک بشه زودتر به دیدار پروردگارش میره، اما شما دارت سربازای خدا را میکشی. کسی که نی مردمانا سربازای الله تعالی را بکشتن به در کافر پستره. خب کافر پستره، خون یککتون رو میریزن و به درک واصل میشی. شکست شما این وعده و این عدالت الله تعالی که در اوت کلام فرمانی و قد مکر الذین من قبلهم فلله مکر جمیعا. هر کس نیرنگی به کار برد باید بداند همواره برترین مکرا و نیرنگا نزد اللهه و خودتو. در صورتی که ببینمت سرت بریده میشه و به فجیع ترین شکل با مکر روبرو میشه.
رضا عصبانی از ماشین پیاده میشه.
بفرمایید.
همون موقع عبدالمالک میشینه توی ماشین. راننده پوشه ای حاوی مدارک شناسایی جعلی، بلیط هواپیما و پاسپورت به عبدالمالک میده.
حرکت کن.
ماشین به طرف جاده میره، جاده ای که به فرودگاه کابل میرسه. روز تهران، 24 ساعت مانده به شروع عملیات. تورج در فروشگاهی بزرگ پرسه میزنه. کمی بعد تورج در دستشویی. دهنش آب میکشه و میره توی یکی از توالت ها. تلفن ماهواره ای رو از توی جورابش در میاره و شماره ای میگیره. تورج نمیدونه که تلفن های ماهواره ای رصد میشن. مامورا ردشو میزنن.
آقای لازم گوش کن.
من خوبم، شما ها چطورین؟ مامان خوبه؟
آب کسه بود.
گوشی رو بده به عزیز ببینم.
امیتی که
بابا خونه است؟ همون موقع رضا روی تپه این چسته.
یکی از آدماشون تلفنشو روشن کرده، داره با چارگور پاکستان حرف میزنه.
ردشو زدین؟
آره پاکستانیه.
از عملیات حرف زده؟
نه، فقط داره با خانواداش حال احوال میکنه. به صداش میخوره بچه سال باشه، حسابی هم ترسیده.
پیداش کردین هیچ کیشکاری نکنه، فقط خودتون برین دور و برش خلوت کنین.
باشه.
معلومه چند تا از این آدماشون مثل این پسر تو کل کشور پخش شد.
این پسر خبر بده.
برلین، آلمان، 22 ساعت مانده به شروع عملیات. داریوش که مردی خوشپوشه از ماشین پیاده میشه و وارد رستوران میشه. اسلحه‌شو در میاره. زنی پیش خدمت و مردی که در حال غذا خوردن رو میکشه و آروم آروم میاد جلو تا به نفر اصلی برسه. کارول، همون زنی که از رضا رو دست خورد. کسی نمیتونه به یه دلال آسیب برسونه. اگه خبرش پخش بشه دیگه کسی با شما کار نمی کنه. تو به نظر نمیاد دلال اطلاعات باشی. معلومه که داری برای ایرانیا کار می کنی. را بیافت. تصاویری از جنایت‌های بن لادن در پاکستان به ذهن رضای مستعصل هجوم میاره. می ترسه دوباره تکرار بشه، این دفعه توسط عبدالمالک. خشمگین به نقطه ای خیره میشه و فکر میکنه. دنیا دور سرش میچرخه. رستورانی در برلین، آلمان. کارول دست بسته گوشه ای از زیر زمین رستوران ایستاده.
بابت از اون میگه نیخانم سوزم؟
نه
تو با ایرانی ها کار میکنی؟
نه
پس چرا قرار ریدی با امریکایی ها رو به ایرانی ها لو دادی؟ من به اونا اطلاعات اشتباه دادم. من قرار ریگی با آمریکایی ها رو توی افغانستان بهشون فروختم، اما قرار اصلی توی دبی. یه راه امن برای رفتن ریگی به دبی از قبل پیش بینی شده بود. از اونجایی که شما اسرائیلیا با ایرانیا مشکل اساسی دارین، الان باید به من مدال افتخارم بدین. مرد میخنده، از پله ها بالا میاد و به زن و مرد همکارش میرسه که دقایقی قبل مثلا کشته بودتشون.
سری جمعش کن بره.
موبایلشو در میاره و به رضا زنگ میزنه.
تاشو بگو.
قرار اصلی تو دبیه. کل قضیه افغانستان رد مکنی بود و اینا
رو این به این اونی که گفتم عملیات کردیم.
بله.
داریوش هم خوب بازی کرد.
عالی.
کارول هم به چی شک نکرد.
نه، خیالتون راحت.
تا به مالک نرسیدم پیشتون باشه. هر وقتم گفتم بلش کنیم میخوام دو سه روز گیج باشه، نفهمه دور برش خبر.
نمیدونم چقدر تا شروع عملیات وقت دارم. نمیدونم جوابی که الان پیدا کردم درسته یا نه. فقط میدونم تا مدت داشتم تو تاریکی میرفتم جلو. تنها چیزی که به ذهنم رسید این بود که یه داستان سرهم کنم. از کسی که تو آلمان همیشه محافظ قرارم بود استفاده کردم که برای اون دلال اطلاعات نقش مأمور موساد بازی کنه، که کارول اعتماد کنه از ترس جونش جای اصلی قرار رو لو بده. که داد دارن مالکو میفرستن دبی. مقصد نهایی دبی یا نه هنوز نمیدونم. تو دبی کاری نمیشه کرد، خوش ببرنش یه جای دیگه.
دبی 20 ساعت مانده به شروع عملیات. ریگی از هواپیما پیاده میشه، به سالن پرواز میرسه. روز تهران، 19 ساعت مانده به شروع عملیات. احمد و تیمش فروشگاهی که تورج توشه رو تخلیه میکنن.
سعید جان بفرمایید. سعید جان ناصر بجون بفرمایید. سعید جان بفرمایید.
فرودگاه دبی، یکی از سربازان گمنام ریگی رو که کت و شلوار پوشیده و توی فرودگاه پرسه میزنه شناسایی میکنه و به رضا زنگ میزنه.
بله
آقا محسن، مالک اومد تو سالن، یه پیغام براش اومد، داره وقت تلف میکنه تا براش مسیر بی آی پی باز کنه.
خب از چند تا زاویه از اونجا عکس بگیر برام بفرست ببینم دقیقا کجاست.
چشم، منو میگیرم.
به جون.
مشهد، 18 ساعت مانده به شروع عملیات. عزیز سوار بر وانت به بازار رضا میرسه و همونجا پارک میکنه. تهران، فروشگاه خالی از مردم. تورج وحشت زده از غرفه خارج میشه و در تاریکی شروع به پرسه زدن میکنه. رضا با لباس خلبانی وارد فرودگاه دبی میشه. چشم میگردونه و دنبال ریگی میگرده. ریگی اما در حال پیاده کردن نقشه ایه. وارد بخش اداری فرودگاه میشه. رضا که اونو پیدا کرده با فاصله تعقیبش میکنه. رضا لحظه ای میسته و به ریگی زل میزنه. خشم توی نگاهش موج میزنه. اصفهان کنار سی و سپل. مردی سوار بر جیپ با محموله شامل چندین دیگ و قابلمه بمب گذاری شده به طرف محل دقیق قرار میره. خشم تو صورت رضا موج میزنه، به گوشه خیره شده و هرس میخوره.
قرارش تو قرقیزستانه، پاش برسه اونجا عملیاتو شروع میکنه. از رو آسمون ایران رد میشه، 3 ساعتم تاخیر داره، یعنی از الان 2 ساعت و نیم دیگه میپره. ما کلا 20 دقیقه وقت داریم تو خاک خودمون بشونیمش. اینا رو همینجوری توجیه میکنیم، بگو این پاش برسه قرقیزستان، تو کل ایران عملیات میکنه. آدماشم الان تو کل ایران پخشن. حواست باشه هر کاری از دستت برمیاد همین الان انجام بده. بجم
تهران 14 ساعت مانده به شروع عملیات.
من معذوریت های شما رو میدونم، ولی اگه بهشون اعلام کنیم به خاطر مسائل فنی و امنیتی مجوز پروازشون لغو شده، طبق قانون مجبوره بشون.
سلام آقا.
سلام، من خودم میدونم. بله 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 بله.
عزیز سوار بر وانت توی شهر پرسه میزنه، از ماشین پیاده میشه و توی پیاده رو راه میره. داخل ماشین رضا
فکر کنم من این هرچی قبلی گفتم بینم بگم.
بله بله. نه خیر آقا، من با کسی مشکلی ندارم، ولی تو این یه ساعت 10 نفر از 10 جای مختلف از من پرسیدن خودت دیدی رفتی گیت قرقیزستان یا نه. منم به 10 تاشون گفتم آره خودم دیدم. شما هر گزارشی رو بخوای رسمی غیر رسمی من امضا میکنم، هرچی، فقط اون پرواز بشه. منتظرم.
خلوت کردی؟ کسی سمت بچه های نره دارم میام. دوباره چی خبر؟
پرواز چند ساعت دیگه است، فعلا برنامه‌اش عوض نشد. مالک مجرش تکون نخورد.
فکر کنم نمیخوره، همون پرواز سوار میشه.
شما از کجا میدونی؟ شاید تو این فاصله برنامه‌شون عوض شده، سوار پرواز دیگه شد. چند قرقیزستان کلن انحرافی باشه.
تا حالا شده کتفتو یه جوری گاز بگیری خون بیاد که آخ نگی؟
یعنی چی؟
وقتی تو مملکت غریب مجبور باشی دو روز توی سطل آشغالی باشی تا کمر توش آشغال همه کاراتو همون تو بکنی، که تو سوراخ سطل آشغالی یکی رو دید بزنی اونم بعد 2 روز تازه بیاد بیرون، اصلاح شده هر بیاره بخواد چک کنه نشونه بگیره درست وسط سطل آشغال، باید یه جوری کتفتو گاز بگیری خون بیاد که اگه تیر بهت خورد آخ نکی، و یعنی یارو میفهمه یکی تو سطل آشغال داره زاغاشو میزنه. یعنی بشه اسفهمو کامپیوترت.
رضا ماشینو متوقف میکنه و همکارش پیاده میشه.
از تو مرکز کنترل تکون نمیخوری بودو.
به محصی که خواستن هواپیما رو بشونن خبر بده. بچو
رضا که به وضوح بیقرار و خشمگینه به سمت فروشگاهی میره که تورج اونجاست. کمی بعد رضا وارد فروشگاه میشه، احمد میاد به استقبالش و با هم میرن به سمت تورج.
اسمش سورج ماکری 17 سالشه. فکر نکنم کسی امرایش باشه. با خواهرش که داشت تلفنی صحبت می‌کرد گریش گرفت. گفتش جلیقه بس کردم.
کجا سلام؟
طبقه بالا جایی که دارم تعمیرات می‌کنم.
دور و بر ساختمونو خلوت کنید.
تکدیرانداز گذاشتم و پنجره اتاق دارم. بچهای عملیات هم میتونن برن توی اتاق. اگه بخواد جلیقه‌شو منفجر کنه مردم که بیرونن. تو چرا میری بالا؟
اینا سلولی عملیات می‌کنن. مشخصه ببینیم تو منطقه چند تا از این آسیه صدا انفجار بیاد ممکنه بقیه‌شون هم میشن اونعال کنن. از این عزیز که اوپسر اومده چه خبر؟
فعلا خبری نیست. فقط از شنود تلفن پسر فهمیدیم عزیز می‌خواد جلیقه رو خودش بپوشه و جا زده و جلیقه رو داده به پسره.
بله. بله من مطمئنم مالک ریگی تو بوینگ 737 آلتینر از دبی به مقصد بیشکه. گزارش رسمی فرستادم. تمام مسئولیت نشوندن این پرواز با منه. منتظرم. ببینم این بچه با پدر مادرش هم حرف زد یا فقط با خواهرش.
این سه باری که زنگ زد فقط با خواهرش صحبت کرد.
طبقه دوم فروشگاه. تورج وحشت زده اطراف رو نگاه میکنه.
یک قدم بیای جلوتر رو میزنم.
عزیز و بابانت گرفتیم. همه چیو گفت که خودش قرار بوده جلیقه رو بپوشه تو وانتو منفجر کنی، ولی گولت زده که خودش زنده بمونه. از دم پنجره بیا کنار، تکتیر اندازه نزنمت. میدونی چرا میخواست زنده بمونه؟ چون که یکی منتظرش بوده. ولی تو که کسی رو نداری. این خودمی. الان بزنی فقط من و تو میریم هوا. هیچ کس اینجا نیست. منم که برام مهم نیست. من یه عمر فکر میکنم هر روز میرم هوا. هیچ کسم تو این دنیا ندارم. یه خواهر داشتم که از دنیا رفته. تو هم که کسی رو نداری. نه پدری، نه مادری، نه برادری، نه رفیقی. از دگمه رو فشار بده دیگه. فشار بده تموم شه بره. بزن دیگه، از چی میترسی؟ آها، از این که خواهرت اگه بفهمه تیکه تیکه شدی چه حالی میشه؟ یا خودش بپرس. از همون اولش میشنید صدامونو. بیا به خواهرت بگو به خودت بمبستی. خوش به حالت خواهر داری. من عاشق خواهرم بودم. بیا با خواهرت حرف بزن.
خواهر باش حرف بزن. حالا رضا به دو قدمی تورج رسیده. موبایلشو به طرف تورج میگیره. تورج؟ عزیز کجاست؟ اون گفته بچه هایی که توی مدرسه فاروق شاگرد اول شدن و میبرن مسابقات تشویقی. رضا با احتیاط اتصالات جلیقه انفجاری رو باز میکنه. بعد بهت بمب بسته و توی شهر غریب ولت کرده و رفته؟ اون آقا هر چی میگه گوش کن. تلفن رو قطع نکن. عزیز کجاست؟ رضا جلیقه رو از تن پسر بچه در میاره.
عزیز کن.
تورج حالت خوبه؟
احمد
آخه این چه کاری بود با تو کردن؟
برو بخواهر در بزن.
رضا جلیقه رو به احمد میده و میره. احمد نگاهی پدرانه به تورج میکنه. تورج گوشه ای میشینه، حرف میزنه و عشق میریزه.
فرمانده این بچه دست خودم باشه. من دارم من بندر عباس.
بندر عباس چه خبره؟
رضا هرچی هم میخواد به خواهرش حرف بزنه.
فرودگاه بندر عباس، 5 ساعت مانده به شروع عملیات. رضا وارد اتاق مسئول حراست میشه.
همه این کارا غیر اصولیه. بر فرض اینکه راست بگن واقعا کسی یا چیزی